صدق الله العلي العظيم وصدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة مباركة ملك رو مبينيم. سورة بسيار مهم حساس و به تلاوت این سورة خیلی تأکید شده در اوقات مختلف، خصوصا هر روز خوندن این سوره تأکید شده و حفظ این سوره هم بهش تأکید شده که ما سوره رو منظم بخونیم و حفظ هم باشیم و اینا، چون مفاهیم ایست فرمانروایی کل خداوند متعال بر هستی که خدا رها نکرده، فلسفه خلقت داره انسان، هیچ اشکالی تو عالم خلقت نیست، هر اشکالی که داره به ما برمیگرده و مفاهیم خیلی پایه‌ای و اصولی تو این سوره مورد گفتگو واقع شده. لذا توجه به مزامین و گزاره‌هایی که این سوره برای ما داره میتونه فوق‌العاده الهام بخش بشه و مسیر خوبی رو فرا روی ما باز بگذاره. من سریع ترجمه رو مرور میکنیم و واژه‌ها رو هرچند رسیدیم انشاءالله تو در آن مباحث سیما هدایتی شروع بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. تبارک پربرکت و زوال ناپذیر است. گفتیم تبارک بروکه، بروک معنی ثبوته، یعنی زوال نداره. اون کسی که بیده الملک، فقط به دست اوست فرمان روایی. از کجا این فقط رو فهمیدی؟ از معظم شدن بیدهی. اینجوری بوده الملکو بیده، فرمان روایی عالم وجود به دست اوست. اینجوری نگفت، گفت بیدهی الملک، یعنی فقط دست اوست ملک، یعنی هیچ کسی در عالم هیچ نوع فرمان روایی چی نداره، کل فرمانده نگفت فرمانده کل قوا در عالم وجود فقط خداست، بقیه سر کارن، یعنی بقیه تابعه فرمان روایی هم دیگه، به اندازه که بتونن خودشون با اون فرمان روایی کل هماهنگ کنن تو این دنیا بهره میبرن. با او علی کل شیء قدیر، اون فرمان روایی کل بر هر چیزی هم تواناست. خیلی جالبی دیگه، کل عالم فرمان روایی انحصاریست، هر کاری هم بخواد میتونه بکنه. چی میخوای دیگه؟ تو چی میخوای دیگه شما؟ هر کاری هم بخواد میتونه کنه. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اون کسیه که آفرید چی رو؟ مرگ رو. خیلی جالبه. آقا مرگ هم میآفرینن. بله بله، مرگ آفریده میشه دیگه. مرگ عدم الحیات، خودش یه مرحله از خلقت داره، هیچی که نیست. مرگ خودش یه چیزیه، موت یه حقیقتیش. این حقیقت رو خدا میگه ما خلقش میکنیم، ولی حیات هم که حیات رو خلق میکنیم، زندگی رو. لیاب خب حالا برای چی؟ حالا این همه مرگ و برو بیا بزن بکو برای چی هست حالا؟ بس مهم، اول از این فهمید که فرماندهی مطلق خدا بر عالم وجود رو و قدرتمندی خدا بر این که عالم رو یه تنه اداره کنه رو اعلام کرد رسما. نگفت کسی همکار خداست، نگفت خدا از کسی استفاده میکنه، نه همش هو است. الذی مفرده به یدهی، مفرد هو شاید قدیر، همه همش مفرده، یعنی یکی تو عالمه، فقط یه چیز در عالم حقیقت داره. خلق الموت و الحیات. خب موت و حیات آفرید برای چی؟ لیبلو کن، خیلی مهمه، برای اینکه بیازماید، برای اینکه چکار کنه؟ بیازماید کی رو؟ شما رو. چیه برای چی بیازماید؟ ایوکم احسن و عملان تا میشون تو برای که ایوکم کدام میشون که شما احسن و از نظر بهتر نیکوتر از نظر عمل عمل کردن. ببین نگو احسن و قولن ها، خیلی جالبه، نمیگه کدومتون بهتر میتونین حرف بزنه، خیلی حرف خوب میزنن، پجیزی هم نمیرزن. نگو اکثر و عملن، کی زیاد کار میکنه، اطلاقا اینا نبود. و صدها چیزی دیگه هم نگفت. نگو کی بیشتر ثروت داره، نگو کی بیشتر فرزند داره، نگو کی بیشتر فرض کن روزانه میدوه تلاش میکنه، اصلا اینا ملاک نیست. گفت اول از این کی کار میکنه، رو کار رفت، رو عمل رفت. ثانیا کی عملش متصف به صفت حسنه. بعد شما آفریده شدید تا تشخیص داده بشه کسانی که حسن عمل دارن کدومشون احسنن. پس به حرف کار بسته نمیشه، عمل محسن، عمل باز حسن داشته باشه. خدا مرگایت آفرید برای اینکه بدونی کیا احسن و عملن هستن، تاموش کیا برتر نزید جن. و جالبه به حال عزیز و غفور، و او چیه؟ عزیزه، عزیز این شکست ناپذیر، عزت میدونی نفوذ ناپذیری رو میگن، کسی که مطلقا نمیشه درش نفوذ کرد و تحت تأثیر قرارش داد و در واقع مغلوبش کرد میگن عزیز. غفور این آمرزنده است. یعنی چی؟ یعنی این که سر جنگ با خدا بردنید تو رفتار خودتون، بدونید با کسی طرفید که در نهایت عزت و قدرت داره، مراقبت میکنه، مواظب میکنه، و بدون اگه اشتباه هم کردی در بقا مستمر از اون میگذره، راه درست برید، این خلل و فرجه که تو رفتارتونه خودش عبور بکنه ازتون، نگران نباشید. خب حالا این خدایی که به ید الملک، این ملک و مفهومش خیلی عمیقه ها، دست کم نگیرید. ملک همون فرمان روایی مطلقی که بر عالم وجود وجود داره. اینه اصلا ملک میتونی معنی ملکیت هم. همه عالم مملوک و اصول مالک حقیقی عالم دیگه. ملک مالکیت عالم وجود، فرمان روایی اختیارداری عالم وجود، فرمان روایی زمامداری، هر چی شما تو این مفاهیم میخواه بگه همش در مفاهیم ملک موجوده. این ماده موله و کاف خیلی ماده عجیبیه، ندارید؟ ملکیت، مالکیت، ملوکیت، نمیدونم، همه اینا تو هم میگه وجود داره. خب حالا یه جلوه از اون جلوات حضرت آقا میگید برای اون الذی خلق السماوات و سماوات انطباقا، یکی از جلوه هاشه اون کسیه که آفرید چی رو؟ سبع سماوات، هفت آسمان رو، چی ویره؟ طباقا، طبقه طبقه. قبلا داشتیم اینو مثل گاهی جور دیگه شد یادتونه ها؟ ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، خیلی عجیبه، تو نمیبینی. حالا پیامبر خطاب میکنه ولی همه انسان ها مورد خطابن، در آفرینش خدا من تفاوت، هیچ تفاوتی نکره است تفاوت، تو نفی اومده ما ترا، تو نمیتفاوت. بعد خود نکره در سیاق نفی مفید چیه؟ عمومه. بعد من زایده هم که سرش در میاد عمومه، در عموم رو میرسونه، به هیچ وقت هیچ وقت هیچ تفاوتی در خلقت خدا نخواهید دید. ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، این کلمه هیچ رو که میاری خود من هم نبود هیچ رو میفهمیدیم، چون تفاوت نکرد در سیاق ما ترا، ما ترا منفیه، ولی منی که آورده این هیچ رو دو سه بار تکرارش کنید، به هیچ وجه هیچ گونه تفاوتی رو نمیدونم. حالا تفاوت یعنی چی؟ حالا بس صحبت کنیم تفاوت یعنی چی؟ یعنی میخوام بگم این نظام عظیمی که خدا به پا کرده هیچ جاش با هم تناقض نداره، تحافظ نداره، هیچ جاش در حقیقت خلاف چیزی نمیبینه، تو رو در رو نیست عالم مقابله. فرجع البصر میفرماد که دوباره چشم رو چکار کن؟ برگردون، چشم رو برگردون. هل ترا من فطور، آیا تو میبینی هیچ خلل و شکافی؟ فطور دوباره با خا شروع میشه، میدونی با فا شروع میشه، میگم تا فطور فطر، فطر شکافتن، خلل، شکاف، آسیب. یه جای خلقت خدا رو میبینی توش مثلا اشکالی وجود داشته باشه؟ امکان نداره. این نظام، این نظام فوق العاده دقیق، فنی و حساب شده است. یک نظم فوق العاده عجیبی در تمام کهکشان ها استوار. همین تو وجود انسان، وجود حیوان ها، گیاهان، نظم های عجیب و غریبی که داریم اینه که ما اکثرش هم نمیدونیم. اینا اینا همش فلسفه خلقت داره، یه آفریننده داره، یه حساب کتابی داره، نظمی هم داره تو آدم. ثم ارجع البصر کرتین ينقلب عليك البصر خاصا وهو حسير. چقدر زیباست. میگه سپس برگردون چشم رو دوباره، مرتین دوباره، و با لمسی دوباره بنگر. خب ثم ارجع کرتین ينقلب عليك البصر خاصا، آخر بر میگرده به سوی تو چشمت در حالی که خسته شده، خسته شده در حالی که در اون در مونده. یعنی هرچی نگاه میکنی نمیتونی به اعماق این عالم پی ببری و نمیتونی کوچکترین لغزشی، تفاوتی، تهافتی، تناقضی در این عالم چیه ببینی و پیدا کنی. اصلا این امکان وجود نداره. بابا حسیر یعنی همتون چشم جوری بابا میمونه، خسته میشه، در میمونه، اما نمیتونی چیزی پیدا کنی. اینا لقد زینا السماء الدنیا به مصابیح. حالا یه شروع میکنه، یه توصیف میکنه، یه قایی که دیدی ببین توصیف بکنه، میخواه ببین اینجوری بود یا نه، این چیزی که خسته شد. میگه نگاه کنید، ما آراستیم آسمان نزدیکتر رو به زمین، یعنی آسمان همین دنیا رو. این زینا السماء الدنیا، حالا دنیا ما همینجا میگیم دیگه، شاید همون ادنا که نزدیکتره دنیا که مؤنثیه، یعنی همین چیزی که به شما الان نزدیکتره، نزدیکترین چیز همین ماست دیگه. شامل منظومه شمسی، یکی از منظومه های رای شیری است که منظومه خود رای شیری با اون عظمت و طول تفسیری داره، یک چیز کوچیکی از مجموعه در حقیقت کرهی که در عالم وجود داره که مجموعه اینا. اون روز گفتم براتون یه بزرگی داشتیم که اهل نجوم بود و اینا، میگفت این جهانی که تا الان کشف شده که کره منظومه شمسی هیچه توش، این جهانی که الان کشف شده که خیلی عظیمه، چند میلیارد سال نوری جهانهایی که تا الان کشف شده دسترسی بشر بهش پیدا کرده، فهمیده که وجود داره. مگر اگر میگم اگر فرض کنیم عالم وجود به اندازه این تخته باشه، این تخته اینقدری بود، یه نقطه قسمت بالا اون سمت چپش گذاشت، کل جهانی که تا الان کشف شده به اندازه یه نقطه است، اون عالمی که پیش بینی میشه وجود داره. یعنی یه چیز فوق العاده عجیب و عظیم و عجیب و غریبیه روشه اون عالم، اون عالم ما داریم، یعنی یه چیزیه. لذا احتمال زیاد کرات زیادی مثل ما وجود داره، موجودات عاقل عاقل تر از ما احتمالا زیاد وجود دارن در کرات دیگه، نمیدونم تو اونجا هم سلسله های عظیم و غریب وجود داره، تمدن های عظیمی وجود داره، چی داره، همه اینا احتمال داره و همه اینا ممکنه باشه که ما از هیچ کنونش خبر نداریم، شاید مطلع بشیم بعدها. لذا حضرت آیت الله معرفت تو درس اخلاقش، تو درس تفسیرشون، تو تمهید که خدمتشون بودیم، میفرمودن بشر از نظر علمی الان در دوران طفولت وجود داره، نظر علمی 2-3 سالشه نسبت به اون چی بس باشه. انسانی که خدا در قرآن توصیف کرده انسانی است که آسمان ها مسخر او میشن، سخر لکم الشمس و القمر لسخر لکم ما فی السماوات، یعنی اون چیزی در آسمان زمینه، اینا بس مسخر انسان، مسخر شدن یعنی چیزی مثل اون تو مشت نرم میشه، شما سوار ماشین میشی گاز میدی ماشین مسخر شماست، میتونی قشنگ بری سر بنادر لباس میگیری میپوشی قشنگ هر کجا که میخوای بپوشی، هر جور یه پارچه رو میگیری قشنگ میشه، هر لباس مسخر شماست، به هر شکلی میخوای درش میاری، هر جوری میتونی باش تعامل کنی، میشه مسخر شما. میگه جوری خواهد شد که چطور خونه میاد بری سر کوچه نون بگیری، رفتن به کراتی دیگه و تماس با انسان اونجا دیگه به همین راحتی خواهد بود براتون، اگر از نظر علمی به این نقطه رسیدید، این تازه این آموزهای قرآنی محقق شده. و بشر فعلا دوران طفولت علمی رو داره میگذرونه. بنابراین داره یه چیز عظیم و عجیب و غریبیه که برای شما از کنم رای طولانی داره این توجه رو بینانه طبیعی هم است. لذا این که یهو پیامبر گرامی اسلام در معراج میانی مرا چیز بکنم یه سری جلباتیست از همین رشده اتاقاتون مسیر با اراده الهی دیگه. یا مثلا انسان‌های داره قدرت‌های ویژه میشن، یه خورده زودتر از بقیه چیزایی رو میفهمن، یه خورده زودتر به یه جایی میرسن و اینا، جلوه‌ای از عنایت ویژه به اوناست که مسیر رو در حد بپیمند. بذار آدم خیلی ما کوچولو میتونید آدم چرا میگن کوه برید؟ چرا؟ خاطر این که شما تو کوه میفهمید چرا کوچولید. آقا بس یه چیزی ما بفهمیم، خب ما اینجوری که خونمون هستیم که خونه 70 متری که من خیلی بزرگم که این یعنی از وقتی این دوربر خودشو نگاه می‌کنه یه آدم کوچولو رو می‌بینه احساس بزرگی می‌کنه اینا تکبر منشأش اینه دیگه چون کسی رو نمی‌بینی مقابل خودت کبر می‌ورزی وقتی چیزای بزرگ رو دیدی تجربه کردی اون ریزی و کوچولوی خودتو خوب درک می‌کنی و عمقش رو می‌فهمی چرا میان به مشکلات مردم درک کنی تا مشکلات برای شما سهل بشه خود یه وقتی دیدی که اگه فقط خود تو ببینی مشکلات همچه بزرگ میشه جلوه هم میکنه ولی وقتی مشکلات دیگران مشرف شدی مال خودت خورد میشه میگه من که اصلا هیچی مقابل هیچی مشکلاتی که این بنده خدا داره. المرحوم زاهد امروز صبح در یکی از شبکه رادیوی آقای مجتهدی جمله خیلی زیبایی نقل کردن گفتن که از علما بزرگان برای شما عرض کنم که شب آمدن منزل حیف آمدین نگم کسی شنید اینو؟ از مرحوم زاهد شنیدی؟ نشنید بعد میفهمونده حالا شنیده باشید من هم میگم میگه شب آمدن منزل برای شما از کنم که به خانواده گفتن که یه چیزی نونی بیارید بخوریم اینا خانواده گفتن که هیچی تو خونه نیست برای خوردن امشب هیچی نداریم برای شما الحمدلله الحمدلله بعد گفتم پس یه ذره روغن بیاریم چراغ روشن کنیم چه سال غروب بود و شب بود اینا گوه حتی این هم نداریم برای که امشب چراغ روشن کنیم و الحمدلله الحمدلله گفت تا صبح شکر خدا آورد که خدای بدون نعمت بزرگ امشب ما رو مفتخر کردیم هم چیز برای خوردن نداشتیم و هم روغنی برای که روشن کنیم چراغمون رو چقدر نعمت بزرگیه شکر خدا گفت و اینا یکی از شبهای گفت چیز ویژه ما هم بود که در هر دو رو با هم نداشتیم اینا و یکی نعمت های بزرگی خدا اینه که تا راحت سلب نعمت میکنه تا بفهمی عالم حساب کتاب تا بفهمی که اینم هست تا بفهمی خیلی چیزا رو بس بفهمی اینا اون نعمت بزرگی الهی نداشتن عکس ما گیر نباشه اول آخر خودمون دیگران میگیم فکر میکنیم چی شده کم پا یکم حالا یه آقایی که بنده خدا هر روز میاره سفره به رنگی نصفی و اینا یه روز درست نشده دستش کم اومده کوتاهی شده نتونسته چرب و چیلی برقد بیاره نتونسته مثلا چه فاخره که شما میخواید یه روز کنه بیگوش بمونه و اینا مثلا یه روز میوه خاصی که شما مطلوبیت نباشه چیکار میکنه خیلی خطرناک این روی بسیار خطرناک است. خب لقد زین السماء الدنيا بمصابيح آسمان دنیا آسمان نزدیکترتون رو دنیا نزدیکتر ادنا مذکرش نزدیکتر ادنوب میاد دنوب یه نزدیکی یعنی پستی هم اصلا دنیا که دم دست و اینا به مصابیح و یه چیه سر مصباح این چرا مصابیح چرا خواه مصابیح میگه چه بس مجرور شه بای حرف جر مده سرش غیر منصرفه لذا حالت جر رو فتحه گرفته حالا بعدا میخواید اینا به مصابیح و جعلناها رجوما للشیاطین و قرار دادیم ما این زمین دنیا رو این شابسنگ هایی که این چراغ هم شابسنگ هست تحویلی که داریم اینا و قرار دادیم این شاب ها رو سنگ هایی برای راندن شیطان ها رجومن رج یعنی پرتاب کردن راندن دور کردن رجومن لش شیاطین شیطان ها رو خواستیم رد کنیم اینا معلوم میشه برحال در این عالم بی همینه کسای از فلسفه خلقاتشون عدول میکنن شیطان میشن همینجوری همینجوری که ممکنه ماها بشیم و اعتدنا لهم عذاب السعیر و فراهم کردیم ما برای اون شیاطین عذاب چی؟ سعیر سعیر اینه فروزان و به اون شعله آتش که خیلی تولول میکنه، همون به اون میگن اون چیزی که داره اون شعله هستش میگن سنگ فروزانه، این برف روخته است. عذابی که داره شعله فروزانه، برف روخته. شما خیلی آتش داری که شعله عادی داری نداره، اصلا نیمه خاموشه یا آتش خاموشه، نه عذاب سعیره. وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم، کسایی که کافر شدن به پروردگارشون، یعنی کفار پروردگار دارن، کسی اینا رو آفریده بزرگشون کرده، میان کفر به پروردگار خودشون پیدا میکنن. چرا کفر به خودشون پیدا میکنن؟ من عرف نفسه فقط عرف ربه و من کفر نفسه فقط کفر ربه. اینا رو من دارم، هر کی معرفه پیدا کرد رفته به خودش، خودش همشه. ولی یک کسی خودش انکار کرد حقایق وجود خودش، نسبت خودش توی عالم گم کرد، معلوم رفت خودش هم به طور طبیعی ممکن باشه. کسی که خودشو پوشوند خدا رو خودش هم میپوشونه، چون خدا در وجود ما تجلی که ما خود از طریق خودمون به خدا رسیم، ما عظمت خودمون رو درک کنیم و از آن خدا ببینیم. ما معمولا نمیتونیم از خدا به خودمون برسیم. ما انسان ها معمولا از همین دور و دم دستی میفهمیم یه خالقی داریم، یه ناظمی داریم، وجود ما اینجوری نیومده، یه چیزیه. معمولا از معلول به علت میرسیم. حالا اگه خیلی فنی باشیم و اوج بگیریم، از علت به معلول میاد. معمولا از برهان این، یعنی حرکت از معلول به علت میریم. اینا میگه اینا کفر و برب به هم عذاب و جهنم، عذاب جهنم براشون آماده کردیم و اینا، و به اصل مصیر. و میگه للذین کفروا، فقط مخصوص کفاره این عذاب جهنم. دوباره بر للذین میتونیست بگه الذین کفروا به ربهم لهم عذاب جهنم، میشه میگه للذین کفروا، فقط برای کسایی که کافر شدن عذاب جهنم، یعنی برای مؤمنین، برای افراد خوب نیست. و به اصل مصیر، چه بد شدنیه. ببین مصیر مصدر میمیه به معنی سیرورت، سیرورت یعنی شدن. یه مصدر دیگه شما اسم مصدر میمیه یعنی شدن، مصیر سیرورت. میگه به هر حال همه در مسیر در سیرورت هم. شما چه بخوای چه نخوای تو مسیر شدنی، داری میشی توی عالم، داری میری. ولی آدم های بعضی خوب میرن، بعضی بد میرن. اینا میگه به اصال مسیره، خیلی بد شدنیه، بد شدنیه. و اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. اذا القوا، هنگامی که چی؟ القوا افتاده شدن. القوا چیه؟ مجهوله. القا انداخت، القیا انداخته شد، مجهولش. القیا، القیا، القوا، القیو یش میاد میشه القوا. رمیا، رمیا، رم. القیا، القیا، القوا، افکنده شوند. القاشان افکنده شوند. فیها، در اون چی؟ در اون جهنم. جهنم مؤنث دیگه، مؤنث چیه؟ معنویه. بذار فیها برمیگرده بهش. سمعوا لها شهیقا، سمعوا میشنوند برای اون جهنمه شهیق. شهیق به چی میگن؟ شهیق چی نمیشه اینجا ترجمه شو؟ صدای هولناک، یه صدای خیلی هولناکی میشن و دلخراش، در حالی که هیئت تفور، داره فوران میکنه، داره میجوشه. جهنم که داره میجوشه، صدای خیلی هولناکی هم داره و اینها و ترسناک. تصور کن یک بخشن عظیمه، مثلا چیزهای فرض کن دیگه پر آب جوشه اینها. من شما سامبر خونتون 4 لیتری وقتی جوش میاد دیوارن نمیگه دست بهش نزدیک کنی، یه قطره آبش وقتی یه دلی قضا این وضعی قرقل میزنه، یه قطرهش میره دستت، کلی مشکل داری اینا میسوزه کنه. حساب کن یک مثلا منبع عظیم و بزرگی داره میجوشه، قلقل سنگین داره اونا، از اون بعد شیهه و شیهه و صدای بسیار سنگین و ترسناک مثل اینتون میاد. خدا میگه ما برای اینا اینجوری آمده، پرتابش میکنیم اینطور. و اینا راسته، اینا راسته، اینا کلام خداست. نه یه دونش نه مبالغه است، نه معذرت و دروغه، نه دروغ نیست، مبالغه هم نیست، این حقیقت هست. و مبتلا میشن کسایی که کافر بشند و بعضی دائما از این خدای نکرده، ما نمیدونیم که ما کفر از دنیا ترک میکنیم و با ایمان. میدونیم؟ کی میدونه؟ واقعا نمیدونیم. تقیه به توقی بخوره که حادثه ای واقع بشیم، یهو برگردیم، یهو اولا شما نهیدی یا خدا رو ممکنی بده بیرا بگی بهش تبکتی تالا؟ ممکنه یه وقتی گفته باشین خطرناکه، پس خیلی مواظب باشین. رو فشار زندگی اول آخر میشه یا یه زلزله شیطانی ممکنه یاد در بیاد. چرا دعای عدیله نقم میگن زیاد بخونید؟ برای اینکه آقاد بخیر ببینیم دیگه، دعای عدیله برای همینه دیگه، دعای عدیله برای همینه که بیایید و در عقل چی کنید اینا. پس خیلی مراقب بود که در عقل با ایمان رفت. گفتم روزم براتون حضرت عیسی علی نبی علیه السلام میگه همه مردم میگن اون اساس بنیان مهمه، من میگم نه، آخرین سنگی که بنا میگذارد هو الاساس، آخر الحجر الذی یضعه العامل هو الاساس. دین از قلائمه نقل شده این روایت از عیسی، میگه آخرین آجری که میذاری که آجر ایمان یا کفره، تو ممکنه با ایمان شروع کرده باشی ولی با کفر تمام کنی. آخر الحجر الذی یضعه العامل، اون آخرین سنگی که بنا میذاره اون اساسه. با چی این دنیا رو ترک می‌کنیم؟ با ایمان یا با کفر؟ نمی‌دونیم. لذا واس استغفار کنیم، استعاذه کنیم و دائما با خوندن عدیله و دعاهای چیز خودمون در پناه اونا قرار بدیم که بتونیم با یک ایمان درست درمون و حسابی دنیا رو ترک کنیم، نه با شک و تردید و نمی‌دونم حالا چی بود و چی نشد. یه بدبینی به انقلاب، بدبینی به ولایت، بدبینی به اصلا اصل اسلام، بدبینی به خدا، اصلا چی می‌دونم. از این نقطه شروع میشه تصریح پیدا می‌کنه. همینجوری این دیگه آسیب همینجوریه دیگه. نفوذ میکنی میری یواشاش به چیزای دیگه هم میخوره. الان مبتلا داریم ما از این چیزا. بعضی که اکرم موت شده میام فقط خدا رو قبول کنیم، از بحث کنیم خدا هست و فلان. نمیدونی اگه هر گذر فردا خدا هم مشکل داره، چون یه رسونده شیطون به خدا بارد تو یه حادثه خدا رو دستش میگیره، شک نکنید. یا نه هنون بعضی ها چیز شدن پیغمبر رو قبول دارن، ائمه رو نه، بعضی ائمه رو قبول دارن دو اینا، این ائمه رو قبول دارن، پیغمبر رو خدا رو قبول دارن، بقیه رو دیگه نه. این تقلید و مجه تقلید چیه؟ اصلا اینا چی میان دو کنون خودشون فلان اینه این کار میکنه. بعضی مراجعی که هیچ انقلابی نیست اینا میگن خوبند، اینا خوبه، هر اینا چی دارن میگن که هر حال خوبه، اینا این چی سیاسی نیست، اینا سیاسی ها اینا آدم های خطری نیست، اینا میاد اینا رو کار میکنه. یعنی مرحله شیطان آرام آرام دیگه از دست انسان میگیره، در حالی که نماد فهم و شعور و فضیلت و کمال و مصداق اتم جانشینی رسول الله و امیرالمومنین علی بن ابی طالب حضرت امام روح الله بوده، واقعا بدون شک در تمام اصلا نماد اصلا خلیفت اللهی به معنی واقعا در عصر ما امام بود و جانشین برحقش سید علی عزیز، که به هر حال ایشون واقعا با توسلات شبانه و با اون ارتباط وثیقی که با خود حضرت حق داره و تمسکاتی که به ذیل ولایت اهل بیت داره و اینا داره مدیریت میکنه جامعه تو این دنیا پیچیده ای که تقریبا همه دنیا علیه ماست، تمام دنیا فتنه علیه ماست. اصلا اون سیمون دواسر لاوه ملا بوده، تمام دعواهای منطقه و اینا مشکل ماهی، همه اینا بهانه است، همه اینا دنبال اینا گیری ایران رو. شما تای جنگ رو در بیارید چه چیز رو اینا این مشکل حزب الله لبنان نقطه کلیدی، حزب الله بیان ایران چیزی خیلی رزیم همه هم میدونند یا لار آشکار هم شد. یعنی مشکل انقلاب اسلامیه، مشکل اون اسلام نابیست که ایران منادیشه، همین مشکل همون نقطه است، اون حرف حقیست که از هم قرآن واقعیه، مشکل همینه. ایران چی میگه؟ ایران چی دیگه قرآن اسلام اهل بیت نمیگه؟ میگه قرآن با قرآن اهل بیت قرآن میگه؟ قرآن نداریم مکن ای چیزی گرد بگید ما این کارش کنیم، قرآن ما نداریم. و حضرت امام و حضرت آیت الله خامنه‌ای غیر از این کلامی ندارن، غیر از این حرفی ندارن. بنابراین مشکل آدم دقیقا همین نقطه است. بلا با اسلام آمریکایی کسی حرف نداره، با شیعه انگلیسی، شیعه انگلیسی که الان داره رواج میشه تو ایران متاسفانه به شدت داره ترویج میشه، شیعه سازشگر وابسته کاملا مرتبط و کاملا از پشت پرده دست تو دست سازمان های جاسوسی شدی ندارن، نه خدا شونه به احوال چرچم میذارن دو اینا. و شما داشته باشید یه لحظه دست رهبر معظم از سر جریان سیاسی برداشته شه، نمیدونیم تش کجا میره، فقط میداشته باشید. در دوران قبل از فتنه دوی خرداد ما داشتیم و اینها اگر حضرت آقا نبودن حازمه هفتم امریکا رو ما عبور کردن با تفکر غلطی که اون دوران بود، کمابیش ممکنه باشن. نیاز خیلی مراقب باشیم، به شدت بس مواظب دینمون باشیم، چون به شدت شرایط سخت و دشواریه، تشخیص هم بسیار سخته. دستتون از ذهن رهبری جدا نکنید که به نظر من. حالا شما ممکنه بگید آه ما اشکالاتی داریم، ممکنه وقت نقدی وارد باشه، مثلا به نظر ممکنه ببینید تو حجت داری، تو چیکار داری؟ تو وقت دنبال حجت برای کارهای خودت باشی، بگی آه من در مرجع تقوام هر کی بخواه باشه به تشخیصی که دادی عیب نداره، حضرت آقالمش هر کی دیگه باشه او عیب نداره، عیب نمونم را که تشخیص دادی حجت داری، چطور مرجع تقوام تو هر کی میخواد باشه، ممکنه با این مرجع تقوام اختلاف نظر داشته باشه، میگم ممکنه خلاف بگی مرجع تقوام، مرجع تقوام ما درست بگی اونا، تو میگی چی جوابش میدی به من بگو، میگه ببین من رفتم از دو تا عادلی که خبره بودن سوال کردم، گفتن این علمه یا این بهتره این افضل هش، پرسیدم این میگه این به من میگه اینجا واجبه، مرجع تقوام تو میگه این همین میگه حرامه، پیدا میشه اینجوری مشکل هم نداره، اب نداره تو برای خودت مسیر خودت رفتی به اون رسیدی، من مسیر خودم تو به این رسیدم، حجت دارم بین خودم و خدا، شاید حجت داشته باشی در تشخیص های سیاسی و در تشخیص های در حد اداره مملکت و مسائل پیچیده، شما باید حجت داشته باشید. بهترین ما که نمیتونیم خودمون بریم تک تک مسائل بررسی کنیم، نمیتونیم تک تک مسائل بریم خودمون عمیق شیم پیش اینا، مطمئن باشید مقام معظم رهبری دقیق ترین و فنی ترین اطلاعات در اختیار شه، دقیق ترین تحلیل ها که دارم بیاره، فنی ترین فرد در کارشناسی اسلامه، بهترین و عمیق ترین نگاه رو به دین داره و راهنمودهای همه علما منظمشون قومه، منظم با تمام آینه و خلوت‌های طولانی دارند که از بزرگان می‌فرمود اینا، میگه ایشون تمام قدرت و قوه خودشون رو از ارتباط شبانه‌شون می‌گیرن و اون در واقع ارتباطی با حضرت هم دارن و بهره مند میشن از چرا همینطور هم هست. خب شما هم چه آدمی هست الان گوش کن و کجا بره دیگه، خدا و چه داریم راحت دیگه، خطا هم باشه اشکال نداره، ما که مقصر نیستیم که، ما گفتیم آقای ولی امرتونه، مجلس تقریبا ایشون بودی هر کی دیگه انتخاب کنه، گفتن ما بقیه امورم ولی امر دارید الان اینه، ما هم هر چیزی خوبی دیدیم ازش، اشکالی هم بزنیم رسید اش خودمون متهم کردیم نه او رو، تا بودیم مشکل اصلا نداره چون حجت داریم پیش خدا، بنابراین چی می‌خوایم دیگه دو تو این بازی ها نباید بیفته، مواظب باش تکار بله. عذاب جهنمه دیگه، آره روزای کفر به رب هم عذاب مبتداست، ببین عذاب جهنم مبتداست ماده اخر للذین کفروا میشه چی؟ خبر مقدم، لذا گفته للذین کفروا چون خبر مقدم شده معنی فقط میده، اگه جای خودش بود اینجوری میگو عذاب جهنم للذین کفروا به رب هم، عذاب جهنم برای کسانی که به پروردگارشون کافر شدن، میگه فقط نداشت این، فقط از کجا آوردی؟ از این لذینه فقط برای کسانی که کافر شدن به فرگاهش عذاب و جهنم، هر چیزی یا تو باشه مقدم میشه حقش تأخیر یفید الحصر، تقدیم و ما حقه و تأخیر یفید الحصر، قانونه مقدم کردن هر چیزی که حقش مؤخر بودنه، ایاکن نعبودو شما ایاکن نعبودو میگه فقط تو رو میفرد، از کجا فقط تو؟ از این که یکم مقدم شد بر نعبدو، چون در عربی اول فعل دوم فاعل سوم مفعول، شما مفعول مقدم کنی این هست رو میتونم قرار میشه، خب قانونش رو الان خوندیم یه چند باری هم گفتیم ها یا نه، تکاد و تمیز و من الغیر، خیلی عجیبه ببین کادا یکادا خوندید قبلا کادا یکادا رو تکادا تکاد و تمیز و تمیز از هم فرو شدن و به هم متلاشی شدن ایناست، میگه نزدیک از کادای کادای نزدیک است و اینا، خب نزدیک است که پاره پاره بشه من الغیظ از خشم، از شدت خشم پاره پاره بشه، چی پاره پاره بشه از شدت خشم؟ یعنی اینا از شدت خشم اصلا ناکن کوره به اون سنگینی اون دیگه اون چیز عظیمه برازه دیگه، های چیزهایی که تو جهنم فراهم شده دیگه، نه رای فرار داره نه رای گریز داره نه هیچی داره، اونها اون عذاب سنگین آب جوشان سنگین درست شده، صدای هولناک داره میاد، اینم داره فوران و جوشان عظیم است و اینا دیگه، از بس که اینا عصبانی هست، عصبانی هست خودشون، عصبانی هست رفتارشون، عصبانی هست نتیجه اعمالی که گرفتن اینا، دارن میترکن دارن متلاشی میشن نزدیک، نمیگه متلاشی میشن، نزدیک پاره پاره بشن از شدت خشم و غضب. کلما القی فیها فوجان، وقتی یه گروهی از این اهل جهنم در اونجا انداخته میشن، القی همین فوجان یه گروه سهل هم خزانتها، آخه اونجا که از اون چیز منطقه که این عذاب سنگی میشن با اون حول و برشه، یه خزنه ای داره، نگاهبانانی داره، میگه ازشون سوال میکنن علم یعتکم نذیر، راستی برای شما هشدار دهنده ای نیامده بود که بهتون بگه مواظب باشید این تو نیفتید؟ تو دنیا بهتون نگفتن؟ نیامد کسی براتون بگه که مواظب باشید؟ اونا میپرسن، خزنه جهنم از اینا میپرسن علم یعتکم نذیر. بلا فاصله فهم نمیگه، نمیگه فقالو بلا، قالو بلا، تو فهم نداره، تا میپرسه اینا میگن چرا چرا قجا انا نزیر، اومد هشدار دهنده، کسی اومد که به ما هشدار داد، ما رو ترسوند و ما رو برحذر داشت از این کارا، فکذبنا، ما گفتیم دروغ میگن اینا. ببین تکذیب مهمترین عارضه است که بشر رو مبتلا میکنه به کفر و منتقل میکنه به جهنم. علیت الازوی کذب الدین بزاره کنه، این دروغ پنداشتن قیامت خطرناکه، دوکون دانستن این حرفا، دوکون دانستن این که بابا اینا معلومیست راست باشه چی بشه، خیلی ها مقتلان بهشان با ظرافت، بعضی ها لفظن و همگیری معتقد ایمان دارن ولی تو دلشون همینو معتقدن، لذا ملتزم نیستن به ایمانشون، هر خلافی میکنن هر چیزی ملتزم میشه، اینا خطر میشه. نه کذبنا و قلنا ما نزل الله من شیء، ما گفتیم تو خدا چیزی نفرست، همه هم جمله که یزید گفت، بابا وحی نبوده، حساب کتابی نبوده، اینم شعره، اصلا پیامبر اینم پیام محمد یه چیز از خودمون بود آمد یه ادعایی کرد و ادعاشم یه دو روزی گرفت و بعدم رفت تموم شد. این ای این عبارت ها این هستان، یعنی کفری که میاد نیستش، همه خلیفه اسلامی حرف زد و در دوران خلافت که میحرف زد گفت ما نزل الله من شیء، ما نزل وحی ولا ذکر ولا وحی نزل، یه تعبیر شعری دارن تو این انتم الا فی ضلال کبیر، نیستید شما مگر در چی گمراهی بزرگ، چه گمراهی بسیار بزرگ افتاد اینا، نمیفهمید حالیتون، سرتون رو کلا گذاشتن آخوندا مثلا بلا اینا که دیگه بودن پیغمبرا امامان جانشین اونها، و قالو و دوباره ادامه میدن خودشون میگن لو کننا نسمع و نعقل، اگر ما تو کار میکردیم، کننا نسمع، ببین کان با فعل مضارع میشه ماضی استمراری، کننا نسمع یعنی میشنیدیم، نه یه بارا این بنا میذاشیم گوشون کردیم به حرف، او نعقل یا عقلمون رو به کار میگرفتیم. ببین ما یا وحی رو گوش میکنیم، نگاه کنین خداوند متعال سه تا راه برای هدایت بشر داره، یکی از طریق وحیه، میفرسته انبیا رو بشر رو در عقب، دو تا راهی دیگه هم گذاشته، یک فطرت، دو اندیشه و عقل، این دو تا راهی دیگه هم هست. کننا نسمع یعنی برای که اومده میشیم، راحت‌ترین راه هم هست، حتی عقل رو فعلا نکنی و فطرت رو نخواهی توجه کنی، گوش کن به حرف انبیا، معجزه داری که پیغمبر کنی، گوش کن کن، اگه ما گوش میکردیم او نعقل، یا خودم تا اندیشه رو فعال میکردیم به ندای فطرت رو توجه میکرد، نصبه ممکنه صدای فطرت هم باشه، گوش میکردیم صدای فطرت رو یا صدای انبیاء الهی رو یا نعقل، یا چیار میکردیم قدرت اندیشه خودمون فعال میکردیم، اندیشه ورزی میکردیم و چیز میکردیم، ما کن نافی اصحاب سعیر، در میان چی؟ اصحاب در میان همراهان شعله فروزان نبودیم، فاعترفوا بذنبهم، پس همشون اعتراف بکنن چی؟ به گناهشون، فسحقا لاصحاب السعیر، سحقا پس رحمت خدا دور باد از ایشان، برای کی؟ برای اهل شعله فروزان، اینا که اینا اصحاب سعیر شدن، اصحاب سعیر شدن، چون اصحاب سعیر شدن سرخ بهشون تعلق میگیره، سرخ یعنی چی؟ نفرینه، از رحمت خدا کاملا دور باد، هیچ نوع رحمتی متوجه اینها نمیشن. فطور، ببخشید من یواشکی توضیح رو در خلال ترجمه بعضیش گفتم، اینا فطور رو نگاه کنید، شکاف ها، خلل ها، نقصان ها، فرض کنید شکافتن رو شکافتن از طول میگه فطره. قطور جمع فطر به معنی شکافه است که به صورت مجازی در معانی دیگر مثل اختلال و سستی شکستن مایه افطار روزه به کار برد داره. به هر حال اینا میاد دیگه به کار میره. اینها گفتن با ف شروع شده، شف هم شکافتنه دیگه. خاصه خسته و خار. بله بله دیگه فطرت هم همینه دیگه. ببینید فطره یعنی خلقه، یادتون باشه این معنی اصلش. فرقش با خلقه اینه، در خلقه میگن آفرینشه بدون توجه به نکته خاصی از عدم به وجود آوردن، در فطره میگن اشاره به اون شکافت اولی و انفجار اولی هم داره. فاطر به خالقی میگن که با شکافتن خلق خودش انجام میده. نگاه کنید، شما دانه رو خدا میخواد از دلش جلوی دانه رو میشکافه اون چیز در میاسه، به میگن فطره، فاطره. خالق سماوات درسته، فاطر سماوات درسته. این فاطر سماوات اشاره به اون شکافی و اون چیزایی که در حقیقت حرکتایی که در عالم وجود داره که از طریق در حقیقت انفجارها صورت میگیره، شکافتنها صورت میگیره. فاطر این خلقه، فطرت این نوعی خلقت. مصدر چیه فطرت؟ مصدر نوعیه، مثل سیرت نوعی سیر. فطرت نوعی آفرینشه، فطرت الله از نوعی آفرینش الهی. هزار فطرت هم گفتن، فطرت نوعی آفرینشه، مصدر هیئت بهش میگن. خوندید مصدر هیئت رو؟ مصدر هیئت خوند دیگه. حالا تو شما تو این که در سر مقدم تو سر متوسطه بود، چرا؟ امروز سر متوسطه مراجعه کنید. صرف متوسطه یه مصدر المره داریم، مثلا که دارد بیار یه بار بکنه، مثل چی؟ مثل ضربت. ضربه یه بار زدن، خب یه بار زدن میگن ضربه، ضربت و ضربتن یه بار زدن، خب جلست و جلستن یه بار نشستن، ضربه و جلسه و اینا همه. نفخه یه بار دمیدن. اگه فعله باشه میشه یه نوعی، جلسن نوعی نشستن، ضربن نوعی زدن. ضربت و ضربت المعلم، ضرب مثل زدن معلم، ضربه. فطره نوعی آفرینش، فطره یعنی یه بار آفرینش، فطره نوعی آفرینش، مصدر نوعی بشه. خاصه خسته و خار. خست یعنی ترد شدن، ترد کردن، دور افکندن. خاصه اسم فاعل در اصل معنی راندن به همراه اهانت و خاری است. این واژه رو در مورد چشم به کار رود به معنی خسته و ناتوان شدن. دیدید چشما دیگه از کار میفته، چشات واز نمیشه دیگه از بس که دیدی. مثلا یه فیلم تلویزیون با یه حدی داری وقت زیاد ببینی یا مثلا چی میشه دیگه چشات واز نمیشه، اون که حالت خسه به قول چیز در حقیقت همی میشه. خسیر درمانده و وامونده، این هم یه جور دیگه شه. خسر این پرده برداشتن، برهنه کردن. خسیر صفت مشبه است، به شطوری گفته میشه که خسته شده و توان را رفتن نداره. این واژه به اون صفت برای چشم هم به کار میاد. اصلا این منظر زیر حقیقت حال چشم مثلا ناتوانی، ضعف بینایی آشکار بشه. یعنی چشم میفته به حالت چی؟ خستگی، درماندگی، واماندگی. شما میدونید خود بگید زود هم از کار میفته و خسته میشه چشم دیگه. شما از دیگه تون به این جوری گوش اصلا به این سادگی کار نمیفته. شما چشاتون رفته به هم و اینا، ولی گوشتون هنوز چیه؟ میشنوه. حتی بعد از مرگ، بعضی تا دو روز، بعضی تا سه روز گوشاشون هنوز چیه؟ میشنوه. اونطور باید سی خود تکونیش بدی دیگه. یعنی چی؟ میگن که شما وقتی به میت میگه اسمعی افهمی، میت خانومه. اسمعی افهمی یعنی داری دروغ میگی؟ روایت داری که وقتی میتو میخواد دفع کنی اسمعی افهمی بشید دیگه. یا فاطمه تو اسمعی افهمی، گوش کن، بفهم، گوش کن. وقتی دو ملک اومدن سهلا که اندرم بک و قول الله ربی فلا، این داره بشه میگی دیگه، چون داره میشنه. لذا روایت داره که شانه های میتو بگیر محکم تکنش بدید که خوب توجه کنه. رو حاضره، هنوز میگم با روایت سم هنوز برقراره، هنوز میشنه. لذا نوع میتی که مثلا معمولا یه روز دو روز بعد از فوتش دفع میشن دیگه، این هست. این لذا تلقین کنید بهش. چرا میگه قرآن بخونید براش، تأثیر داره، میشنوه. یاسین بخونید براش. اینا همون لحظه‌ای که میت تالا چیز کردی، آماده کردی برای رفتن یا نه؟ آره دیگه، گفتم من هم پدرم هم مادرم و هر دو رو مادر خود بالا سرشون بگم. خیلی یارو بودی، من جان پدرم خیلی دوست داشتم، با اینکه من تهران نبودم، تصادفاً آمدم با اون لحظه رو بودم اینا. باشن رو قبله میکنی، میت رو دندان مصنوعی چیز داشته باشه در میاری قشن، چشمش با پارچه سفید قشن میبندی، متکای قشن زیر سرش میذاری در حالت چیز، این آرام آرام جان میده. برای شما از کنم که برای شما آرام آرام با قرآن و با خوندن سوره یاسین به خصوص و برای چیزا در حقیقت مشایعت میکنی انتقال روحش رو. این مرحله داده دیگه، یواش یواش هم میره، اینجوری که یک دفعه چیز میشه، چون از پایین پا شروع میکنه، چون خارج میشه اینها میزا بلغت الحلم، وقتی میاد لحظه آخر یه تکون چیز داره خارج میشه. بنابراین این کاملا قابل چیزه برای شما، مرحله داره. اینا که میخوان راحت بمیرن دو اینها، و معمولا دمای خوبی بودن دو اینها، فرمود در روایت مثل استشمام یک گل سرخه، یه بوم میشه گل سرخ و میره متعاد همینه. خب بعضی هم منتظرن اون لحظه رفتن، همه اقوام میان بالا سرشون، لذا اون اگه بتونه حرف بزنه مثلا میگه فلانی اومده فلانی نمیده، اون کجاست این کجاست، میبینه همه رو. بعضی هم مثل اولیای الهی که دیگر منتظر اهل بیت میشن، تا نیارم نمیرن دو اینا. آیت الله ابراهیم امینی میفرمودن بالا سر علامه طباطبایی بودن، چون مدتی در حالت احتضار بودن، چند بار چشم باز کردن گوشه اتاق رو تو بیمارستان دیدن دو اینها، ولی بستن. بعد آخرین کلمه که از علامه میگه من شنیدم و دیگه تمام شد، کلمه آمدن بود، گفت آمدند. ایشون گفتش که همون اشاره به این که اهل بیت آمدند و در حقیقتشون دیگه بس منتقش این بوده. همین هم هست، یعنی میان قطعا میبرن، اینجور نیست که تنها بذارن تا اینها. با اون قصه چیز رو براتون نقل کردم، براتون نقل براتون تدریس نکردم اینها. مارستانه رو هم
براشون چی کار کنه؟ ها؟ اتاقی
هم که نمیشه برم؟ نه باش، مهم نیست
کنه. نه،
من هر کاری لازم میکنیم دیم، هر وقت بهتون تحویل دادن کارا رو بردم.
نه نه،
اون مثلا در مارستانه داره، همون جوری که میره بره صد در صد. اون اثر بالا سر نیست که با فاصله هم بگید و به نیت رو بخونید اثر خود شده. حتما شما کار خودتون بکنید، برای که مقدورتونه، ممکنه مقدور کسی نباشه این کارا رو کنه، به مقدار مقدور. حالا اینه گفته بذار اینم بگم، ما تو بحث نشو بر نشو بر میدونید که یکی از کارهای مهمی که بس بکنید اینه که چیکار بس بکنید، به نشو بر مولا خدمت کنید. خیلی مهمه کلمات مولا رو، فضائل مولا رو زیاد بگید، خیلی تاثیر منه در آموزش گناهان چشم، خیلی موثره در آخرت، خیلی فوق العاده موثره. ندارید اینا برای شما هم گناه چشمینه روایت هم داره. بعد یه خواب یکی برای یکی از بزرگان دیده بوده اینا، موقع لحظه رفتنشون این رو خواب رو خدمت آیت الله حسنزاده آمالی نقل کردن اینا. گفتم براتون شوفانا این رویای صادق هست، قطعا درسته، همینطور هم بود. خواب اینه، یکی از خادمان امیرالمومنین، کسی واقعا خدمت کرد اینا، کتاب زیاد مرحوم دشتی ترجمه نشه واقعا دارن، کتاب زیاد ترجمه نشه واقعا دارن، محمد دشتی. برای شما اصلا ایشون دهزه فوتشون میدونید که چیزی فوت کردن، ایشون تو تصادف فوت کرد، از ماشینم پرتاب شدن، از ماشین پرتاب شدن. یکی از دوستانشون خواب میبینه که اومده پیش آیت الله حسنزاده نقل کردن دو اینا، خواب میبینه که ایشون رو میگه آی دشتی وقتی از ماشین پرتاب شدی چی شد فهمیدی؟ بعد ایشون میگن که بله، وقتی پرتاب شدم متوجه شدم که در دنیا میرم، فهمیدم که دیگه رفتم، تا اومدم بیفتم زمین یه دستی باز شد من رو تو بغل گرفت، نگاه کردم دیدم مولا امیرالمومنین علی علیه السلام. و برای شما از خواهم که بگو از اون لحظه من دیگه چیزی نفهمیدم و منتقل شدم. این که فرمود فمن یموت یعنی، یعنی همین هر کس بمیره منو میبینه، یعنی موالی ها آشیان و خالص ما باشه یقینا ما به منظرش میاد و یقینا تنها نمیگذاره. این یه بخششه نداره برای خدمت برمیمونه، خدمت به ساعت نتواقع خیلی خوبه. طلب شهیر اینا دیگه ببینید دیگه، ناله صدای هولناک دلخراش و خروش رو میگن شهیر به معنای دم به درون کشیدن نفس متضاد زفیره. زفیر بازدم رو میگن، شهیق و زفیر جای دیگه آمده. شهیق به معنی صدای نفس هم که رفتن از چهی که زرزش میگن نفس میکشه میرن میگن شهیق. برقی واجره به معنی زشترین صدا هم چون صدای چیز گفتن اینا. حساب کن یکی دارن زرز بیدن، بدترین نوع صدا رو از روی عذاب سنگین در از خوش در میاره، همش رو جمعونی میشه دیگه. صدای بسیار تفورو میجوشد، فوران میکند. فوران جوشیدن، فوران کردن. این که گفتن با یادتون باشه در ایام عید قدیر با بزرگان، با کسایی که یقین دارید اهل بهشتن، عقد چی بخونید؟ اخوت بخونید. خاطر اینکه خیلی از اینا اهل بهشت میشن، چون عقد اخوت بخونید مسیر بهشت رفتن خودتون چیکار میکنه؟ فراهم میکنه اینا. این یادتون باشه، اینو که یادتون نره. هیجان بالا آمدن با شدت بسیار سریع چیزی رو سایه جوشیدنش میشه، فوران میکنه دیگه. هم فوران خودمونه دیگه، فوران امور مادی مثل فوران آب، امور معنوی تحریک و فوران غضب، هر دوش میاد. فوران، فوران هم با فه شروع شده، یعنی کندن، جدا شدنه. یه چیزی میجوشی و میکنده میشه از اینجا، یا غضب یه در غرب برافروخته میشه. اینها سحق هم دورباده، سحق هم سین دور شدنه، سحق به معنی کوبیدن از بین بردن با شدته. فسوح قلعه اصحاب سعیر در واقع نفرین، در واقع کافرانه که خدا اونها رو چی کنه. لقای لقا روبرو شدن هم را با ارتباطی که دیگه بلدید خودتون. لقا هم ملاقات کردنه، تو هم روشه مادی باشن یا معنوی، هر دو میشه.
بله.
چی؟ نه، صح اسم فعل، صح مستر مفعول مطلقه، سحق صحقن مثل شکرنه، صحقن شکرن. شکر برای چیز میاد، مثلا میگیم که لعنن، لعنت باد، یعنی لعنت و لعن، من لعنتش کردم، لعنت کرده. این آزه صحقن و در اینجور موارد مستر مفعول مطلقه. آره، حالا نکته های ترجمه اینا چیزایی داره که داره جلسه های درسیدن برای تو یه خواهد میگم اینا و یه خواهد میکنی جلسه ما ایزه بیدی چالا بقیه بس تو جلسه هنده برای تو میگم. جلسه هنده همین درس رو بیاری که اگه رسیدم ادامهش رو میگم، درس بعد رو انشالله برای تو تکثیر میکنن. یه وقتی این رسیدیم من ادامه این درس رو میگم بیر و یکادم مونده بود در جلسه ها. پس ما جلسه آینده رو فعلا درس جدید نمیگیم، او و این یکاد رو توضیح میدم و ادامه این بحث رو هر دو کامل میگم که عقب نیفتید. و صلی الله و علی محمد و آله و صحبه. بله چی؟ بله یه اونم یه نکته دیگه تعمال کنم. این چیه به نظر؟ این نکته ای داره توش، نکته نه نکات داره توش. اول مرگ و میافهم بعد حیات، نه حالا بگه اول مرگ بعد حیات، اینجا اول مرگ ذکر شده بعد حیات. شما دو تا اماته دارید، دو تا احیا دارید در منطق و قرآن. خدا دو تا احیا داره، دو تا اماته، هر کدوم جایگاه خودشون رو داره. موت و حیات هم ناظر به همون هست. من توضیح در رفتن این براتون که حالا که سوال کردی براتون. خیلی چی فرمونی؟
نه
نه میگه که اون که هر دوش مرگی که نه میگه چرا موت رو قبل از حیات ذکر کرد. نه ببینید موت رو قبلا تموتو، یعنی نفسانیتتون رو، اون چیزای حیوانی خودتون رو در وجود خودتون بکشید قبل از که مرگ ظاهریتون فرا برسه. تلاش کنید تمام رذائل و خباثت های نفسانیتون رو در حال بکشید در خودتون، یعنی بمیرید. مرگ مراد مرگ ظاهری نیست، مرگ همه رذیلت ها در وجودتون رو رحم بزنید قبل از که مرگ ظاهریتون فرا برسه. ندارید؟ یعنی این حس میت بودن رو چرا میگن؟ این منطقه گفتم بودم گفتیم اینا آقا صحبت از مرگ نکن همش منفی کن. نه اتفاقا مرگ نشاط میاره، بالاترین نشاط ها کار کسایی است که بیشترین توجه رو به عبور از این دنیا دارن. چرا؟ شما ببینید من یه چیزی بگم، شما الان خوشحال میشید، ناراحت میشید، چیکار میکنید؟ شما آدم خوبی بودی سرجم، الان اعلام کنن آقا شما 5 ساعت دیگه این دنیا رو ترک میکنید، 4 1 ساعت دیگه ترک میکنید این دنیا رو، و واقعا الان به ما هم یه اعلام کنن که این احتمال هم داره، 1 ساعت دیگه مونده تو یه ساعت چیکار میکنید؟ شما تلاش میشین گریه میکنید گوشه؟ نه، بیشتر این تلاش میکنید، نماز قضایی داری سر جبران میکنی، تلفن میزنی اصلا حلالیت میطلبی، پولی جاوی جاوی میکنی، خودتو میکشی تو یک دسته ساعت. تو این فرمود مردم تو دنیا جوی زندگی کنید که برای دنیا تو جوی بشید گویا همیشه هستی، تلاش دنیا تو زید کنار و برای اون آخراتون هم جوی زندگی کنید، آخرین روزتونه. میگه کسی که احتمال بده فردا زنده است قصی و قلب میشه، برای خودش برنامه داره، نباید اینجوری کنید، چون کسی که احتمال میده فردا زنده بشه احتمال میده همیشه زنده باشه. این فردا به جاودانگی میاد. من یعمل ان یعیش قدم یعمل ان یعیش ابدا، روایته. کسی که آرزو داره فردا زنده باشه، این آرزو داره، چون فردا داره میخواد دیگه، من فردا نمیخواد فردا باشه، این فردا خواه میشه. هر کسی گوش کنید، من درست قراری میکنم، هر کسی فردا خواه شد ابدی خواه میشه. شما الان امروز فردا نمیخواید، فردا که میخواید فردا نمیخواید، پس دوباره مثلا که داره فردا رو میخواید. من یه عمل انگیش قدم، کسی که آرزو داره فردا زنده باشه، یه عمل انگیش ابدا، و من یه عمل انگیش ابدا یقصو قلبه. کسی که دوست داره همیشه زنده باشه قسمات قلب میگیره و ینسال آخره و آخرت رو فراموش میکنه. و صلی الله علیه و آله و سلم.